وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. اینم یه راهکار دیگه. ما سعی می‌کنیم در مورد این موضوع باز هم با شما عزیزان صحبت کنیم. موضوع جالب و مهمی هست البته. فعلا با شما خداحافظی می‌کنیم. شما همچنان با ما در ارتباط باشید. 88-823-01 و 137-546. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی تهران از شما همراهان گرامی دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه بود من بیسکویت جدید کنم یک مارجون
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دوتم ارده ای و عسلی.
آلیس
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالجان نرگیلی،
تماش همه طبیعی.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
مالکش پر از انرژی، نرگیلیشم مغذی، قهوهش دقت میاره، آقام شادی بخشه، فرنگش سلامتی، نوزش مدت میاره.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
آلیس برای خانواده.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شور جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام صبح شنوندگان تهران کلینیک رادیو تهران بخیر. به خاطر پخش آگهی چند دقیقه دیرتر برنامه‌مون رو شروع کردیم. سریع‌تر برای شما توضیح بدم که امروز در بخش انتهایی برنامه با خانم دکتر منصوری متخصص پوست و مو سوال‌های شما درباره مشکلات پوست و مو رو مطرح می‌کنیم. شماره های ما 22 65 24 65 22 65 24 66 و پیامک ما 3094. پرونده قصور پزشکی رو دیروز به خاطر نظر شما شنوندگان تهران کلینیک نبستیم، باز نگهش داشتیم و نمیدونیم که حتی امروز بسته میشه یا نه. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت همراه ما در کش و قوس باز کردن و بستن پرونده های مختلف حوزه سلامت هستن. یک مورد واقعی رو انتخاب کردن، دربارشون تحقیق کردن و میخوام که خودشون در این مورد توضیح بدن. خانم حیدری به شما سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان خوب تهران کلینیک هم بخیر. آرزوی روزی پر از سلامتی و تندرستی رو برای شما و همه شنونده های خوبمون دارم.
خیلی متشکرم. بگم که به رادیو تهران کلینیک خوش آمدید، چون دیروز فکر کردم که ما رادیوی مستقل هستیم.
آرزوهای خوب دارم برای برنامه‌مون، آرزوهای بزرگ برای همین.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. درباره بسته صوتی که تهیه کردین توضیح میدید.
خواهش میکنم. ببینید، این روزها خبر هول و هوش قصور پزشکی خیلی زیاد شده، البته به مدد شبکه‌های اجتماعی هم این اتفاق میفته. نمیخوام به یه خبر خاص اشاره کنم، اما گفتگوی داشتیم با یکی از همکاران رسانه‌ایمون، آقای رسول شرافتی. بله. از جانبازان 8 سال دفاع مقدس که یک نمونه از قصور پزشکی برای ایشون رخ داده و به نابینایی ایشون منجر شده. با ایشون من گفتگو کردم، بسته صوتی رو بشنویم و برگردیم در این باره بیشتر صحبت کنیم.
چه کار خوبی کردید. ما میهمانی هم داریم برای اینکه بتونن به سوالهای ما در این زمینه جواب بدن، آقای دکتر مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی. بسته صوتی رو بشنوید، بعد با ما همراه باشید و باقی ماجرا.
برای ما توضیح بدین که اصلا چه اتفاقی براتون افتاده، خطای پزشکی.
من تقریبا 7 ماه پیش برج 797 برای معاینات پزشکی به دکتری آقای دکتر مصطفی نادری مراجعه کردم. مطلب ایشون آقای دکتر بعد از معاینات و تمام کارهایی که انجام دادن گفتن که چشم شما خواب قربایی دو بردید، باید حتما عمل بشید. ما شما رو تو بیمارستان دینا عمل میکنید، تو خیلی مجهز و فوق تخصصی هست، همون امکاناتمون هم هست. اتاق عمل عمل کردن، من فردا صبح اون بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه خدا آقای دکتر تشریف نداشتن یا آقای دکتر جایگزین، چشم من رو باز کردن و گفتن که با دست رو کلیم کردن، گفت مشکل نداره، خیلی خوب هست، لنزتون هم فکر نخورده. من اونجا بیناییم فقط نور داشتم، ولی چشم تو بخیه داشت، چشم کار بود. چند روزی گذشت، فکر روز 6 و 7 بود، قطره رو که من دیدم چشمم انگار آتیش گرفت و نگوی چشم من عفونت ظاهرا کرده بوده، ما هم متوجه نبود. همون رفتیم یه خانم دکتر اونجا آمکار بودن و چشم من نگاه کرد، گفت در شروف فکر میکنم عفونته، اون دو تا قطره قبلیه رو نریزه، من 3 قطره دیگه براتون مینویسم خدمتتون، تا صبح قطره‌ها رو بریدین، اگر احیانا خوب نشد مجدد برگرد. صبح شد و تقریبا 8 دقیقه دوباره باز رفتم بیمارستان که بگم خوب نشدیم، هم دوستم بود بعد یعنی نشستیم بعد از دقایق دکتر تشریف آورد و پرونده رو نگاه کرد و ما رو خواست پشت دستا که نگاه کرد به من گفتن که تشریف ببریم بیرون تا من بتونم بهتون بگم چیکار. من اومدم بیرون، خانومم ظاهرا تو اتاق بود، گفته بود که این چشمشون ایشون رو عفونت کرده، سانیات طلایی، باید سریعا ایشون رو بعد بر بیمارستان لباف نژاد اونجا من رو فرستادم بیمارستان لباف نژاد. لباف نژاد هم متاسفانه گفتن عفونت خیلی شدیده، باید دوباره برین اتاق عمل. بعد متوجه عفونت شدید مجدد شد و بعد اساتیدم ببینم. اینا تا دکترها چشم من رو دستا نگاه کردن به من گفتن باید تخلیه بشه، دوباره من رو فرستادم اتاق عمل. چشم من به خاطر یک آب مرواری تخلیه شد.
شکایت کردم
ولی متاسفانه چون روال قانون این هست که باید دادگاهی که بفرستم باید حتما باید مرکز قانونی بره، مرکز پزشک قانونی هم اکثرا به نفع همکاران پزشک میگیرن.
الان هیچ جوابی که به شما در نهایت
جواب اولیه که من شکایت کردم گفته بودن چشم من در بیمارستان عفونت کرده بود و از لنز بوده، کمیسیون اول به من جواب دادن که آقا این امر عفونت به اتاق عمل امر شایعیه.
بعد چی بهتون گفتن؟
کمیسیون بعدی هم گفتن که آقا تمام اقدامات پزشکی رو ما روی چشم ایشون انجام دادیم و هیچ قصوری از سمت پزشک نبوده. یعنی به قدری این مرکز پزشک قانونی یعنی کمیسیوناش کمیسیون 3 نفره و 5 نفره اگر نشه میره تو کمیسیون 7 و 9 و 11 بعد مراحل طولانی میکنن که فردی مثل من یا بیمار که
پشیمون
بشن خسته بشن و نتونن دیگه ادامه یه مسیر بدن و پرونده ها محضور بشن.
همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. یک بسته صوتی که خانم حیدری تهیه کرده بودن درباره همکار خوب رسانه‌ای ما آقای رسول شرافتی شنیدید که یکی از نمونهای واقعی قصور پزشکی بودن. از آقای شرافتی عذرخواهی می‌کنیم اگر نتونستیم تمام گفتگو رو در این برنامه پخش بکنیم و قدری کوتاهش کردیم. خانم حیدری، می‌خوام آقای دکتر مصلحی صحبت کنم، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی، و سوالهامون از ایشون بپرسیم. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح شما بخیر. آقای دکتر مصلحی صدای بندر میشنویم؟
سلام، ادب و روز بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر مصلحی، ما دیروز با آقای دکتر فتاحی صحبت کردیم، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی. بعد ایشون فرمودن که 40% پزشکان در قصور پزشکی محکوم میشن، ولی مردم نسبت به این آمار واکنش نشون دادن و گفتن که ما این رو نمیپذیریم، چون در واقع وقتی مراجعه میکنیم و شکایت میکنیم به دفعات باید هزینه کنیم، آخر هم ما محکوم میشیم نه پزشک. یه توضیحی در این مورد میفرمایید که نظر شما رو بدونیم، بعد خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت ایشون هم از شما چند سوال دارن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر. ببینید عدد و رقمی که جناب آقای دکتر فتاحی و سایر مسئولین زیرفت سازمان فرمودن بر اساس اسناد و مدارکیه که وجود داره و در سیستم ثبت شده.
بله.
همون دوست مستحصرید به حال ماهیت حوزه انتظامی سازمان ماهیت قضاوته، یعنی یک چیزی مثل به حال دادگاه‌هایی که وجود داره برای سایر موارد و طبیعتاً همیشه یک طرف دعوا یا یک طرف شکوایی ناراضیه. بنابراین در واقع هیچ شکی در آماری که آیدی که وجود دارن به حال نیست. شاید توجیه به حال شاکیان و یا اطلاع رسانی مناسب تر به اونها بتونه درک بهتری رو از به حال موضوع بده. پیچیدگی شغل پزشکی و اعمال و جراحی که اتفاق میفته و طبعا شکوایی ممکنه بعد از اون رخ بده شاید باعث میشه که مردم عزیزمون ذهنیت چندان مناسبی از این موضوع نداشته باشن، ولی من اطمینان خاطر میدم که
تایید میکنید این آمار رو.
بله، سیستم انتظامی ما که از برحال دادستانی شروع میشه و دادیاران حضور دارن و در صورت بررسی موضوع کیفرخواست صادر میشه در صورت نیاز، هیئت بدوی وجود داره که اون هم مشتمل بر تعداد زیادی کارشناسان مشاور از رشته های مختلفه که از مشاوره اون کارشناسان استفاده میشه، چنانچه که هیئت بدوی رأی رو صادر کنه که برحال یکی از طرفین اعتراض داشته باشن به هیئت تجدید نظر خواهد رفت.
بله.
و دوباره چنانچه که رأی صادر در هیئت تجدید نظر هم باب در واقع میل و قبول یکی از طرفین نباشد، به هیئت عالی انتظامی خواهد رفت که الان سه شعبه هیئت عالی انتظامی در سازمان مرکزی مستقره. چنین پروسه‌ای مطمئناً بسیار فضای عادلانه و منطقی رو برای مردم عزیز ما و بیماران فراهم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصری. همین حالا یه پیامک داریم، دلم میخواد برای شما بخونم. گفتن من یه دختر 18 ساله دارم که بعد به تولد به علت قصور کادر درمانی دچار زایه مغزی شد که الان گوشه خونه نشسته و کاری نمیتونه بکنه. خانم هیدری بفرمایید، شما خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم آقای مصری، من یک سوالی از شما دارم. صدای منو میشنوید؟
بله میشنوید.
آقای مصطفی، حق شکایت برای بیمار و خانوادهش محفوظه؟ شما الان اشاره کردید به اینکه در چند مرحله بیماران میتونن شکایت کنن. دقیقا موضوع مردم هم همین هست، یعنی که چند مرحله شکایت اتفاق میفته اما در نهایت به اون حقی که میخوان نمیرسن. مضاف بر این هزینه هایی هست که برای هر بار شکایت بیمار باید پرداخت کنه، بیماری که به هر حال نظر مالی چندان بضاعت نداره و معمولا درد و رنج خود بیماری و هزینه های درمان رو هم با خودش همراه داشته، هم در مورد اینکه به حقش نمیرسه اعتراض داره و هم در مورد اینکه هزینه ها هر سال داره افزایش پیدا میکنه.
بله، ببینید همچون که اشاره کردم، پروسه پیچیده و طولانی مدتی که به خاطر هم پیچیدگی خود در واقع اعمال در حوزه پزشکی هست و هم نیازی که وجود داره برای بررسی دقیق و همه جانبه موضوع ایجاب میکنه که همین روشی که خدمتتون عرض کردم انجام بشه. اتفاقا این دلیل بر در واقع دقیق بودن و صحت موضوعه.
بله.
طبیعیه، به حال همونجوری که اشاره شد، کمتر از در واقع نیمی از پرونده ها رأی بر محکومیت به درجات مختلف برای جامعه پزشکی صادر میشه. خب طبیعی همون تعداد از جامعه پزشکی هم ممکنه که ناراضی باشن که چرا این رأی برای ما صادر شده.
آقای دکتر، بیشترین رأیی که صادر شده، یعنی بخوام ببینم، چون ما حکم حبس که برای پزشکان نداریم، پزشک خاطی در ایران در واقع اگر بخوایم بگیم که یه حکم خیلی سنگینی که براش صادر شده چی بوده؟
ببینید، ما در طبق آیین‌نامه انتظامی قانون نظام پزشکی، حوزه انتظامی وظیفه‌اش رسیدگی به در واقع تخلفات و نظامات پزشکیه، چنانچه جنبه دیگری مثل جرایم کیفری داشته باشه که به در واقع مراجع خودش ارجاع میشه.
درست.
ولی جرائمی مثل تعطیلی مطب و محروم کردن از طبابت به صورت مادام العمر هم پیش بینی شده و این اتفاق افتاده در مواردی. بنابراین همه اینها طبق آیین‌نامه و با حضور قضات، میدونید که هیئت‌های ما افرادی از قوه قضاییه و پزشکی قانونی هم در واقع حضور دارن که در حضور اونها و با امضای اونها رأی صادر میشه.
بله.
اما در مورد هزینه ها فرمودید، میدونید که سازمان نظام پزشکی هیچ بودجه ای رو از برحال دولت دریافت نمی کنه.
درست.
و در واقع امورات خودش رو از طریق حق قضیت که از اعضای سازمان دریافت می کنه می گذرمه. کلیه در واقع اعضای هیئت مدیره های ما، اعضای هیئت های ما و کارشناسان ما که تعدادشون بالغ بر چند هزار نفر میشه در کشور، اینها بدون دریافت حق و زحمه دارن کار میکنن، یعنی به صورت رایگان و افتخاری پرونده ها رو بررسی میکنن، نظریه کارشناسی میدن و یا در هیئت ها رأی میدن. بنابراین اون چه که که مبلغی که دریافت میشه از درآمد افراد مبلغش بین 100 هزار تومان تا 200 هزار تومان توی این رنج ها هست، اون بابت عملیات اداری و اجرایی این کار هست. اگر که نگاهی بکنید به موارد مشابه در سایر ارگان ها که افراد به حال درخواست رسیدگی به پرونده شون رو میکنن یا موارد مشابه، مبالغ خیلی بیشتره. این حداقل بوده که همین الان هم جبران هزینه های اداری مالی این کار رو نمیکنه. به حال ساعت ها جلسه تشکیل میشه در ساختمان های مختلف که عمدتا استیجاری هستن، هزینه های جاری انرژی اون هست، هزینه های تردد هست، هزینه های در واقع دبیرخونه این کار هست، ارسال مراسلات مکاتبات هست که طبق قانون باید تحویل بشه، این هزینه های اداری خیلی بیشتر از عددیه که از مردم عزیز گرفته میشه.
ممنون از شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر مصلحی در این گفتگو شرکت کردید. بیشتر کسی که چشمش رو از دست میده یا دچار ضایعه مغزی میشه، حتی اگر اون پزشک برای تمام عمرش بخواد در زندان بمونه، جبران نمیشه و اون چشم بهش بر نمیگرده و دست و پاش رو دوباره به دست نمیاره. من فکر میکنم با توجه به اهمیت این پرونده فعلا باز نگهش میداریم تا بتونیم از زوایای مختلف بهتر بهش نگاه کنیم. آقای دکتر مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما،
زنده باشید.
خواهش
میکنم، خدا حافظ.
در کودکان 2 تا 3 ساله وجود هر گونه ترشح چسبناک در ادرار میتواند نشانه بالا بودن قند و وجود قند اضافه در ادرار باشد. این علامت نشانه احتمالی بروز دیابت است و باید هرچه سریعتر آزمایش تشخیص دیابت انجام شود. یکی از علائم گمراه کننده شب ادراری است. خیس کردن رخت خواب در سنین پایین ممکن است علامت هشدار دهنده‌ای برای والدین محسوب نشود، اما باید این مسئله را جدی گرفت. یکی از علائم خطرناک دیابت در کودکان از خواب بیدار نشدن است. این موضوع میتواند مرتبط با افت شدید قند خون باشد. در این حالت لازم است مقداری ماده شیرین نظیر آب پرتقال با کمی شکر به کودک خوراند. مراقب سلامت خود و فرزندانمان باشیم. ارادتمند، تهران کلینیک.
میتونید پیگیر گفتگوهای مختلف تهران کلینیک رادیو تهران در فضای مجازی به نشانی @تهران_کلینیک1 یا 1 باشید و هر گفتگوی که امروز نصف و نیمه شنیدید اونجا به دفعات بتونید پیگیری کنید و نظرتون رو برای ما بنویسید. خانم هیدری، شما فرزند دارید؟
بله.
چند ساله؟
14 ساله.
14 ساله. خب یه مقداری روش برخورد نسبت به بچه‌هایی که کم سن‌ترن فرق میکنه، اما به نظمش فکر میکنید؟
بله، و اینکه پسر بودنش خودش خیلی به این نظم خیلی اهمیت بیشتری باید داده بشه. چون
خب میخواید با ما یه بخش بشنوید ببینید؟ بله، که باید. بله. چه کار بکنیم واقعا؟ بله.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی. از قضا مامان یه پسر بچه‌ام هستم. ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 ساله است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم. از نشونه های وجود یه بچه توی هر خونه به هم ریختگی یا بهتر بگم زیر و رو شدن یه خونه است. ریخت و پاش و نامنظم بودن خونه از اون اتفاق هاست که میتونه ما پدر مادرها رو تا سرحد از کوره در رفتن ببره. درسته که ذهن ما مدام میخواد همه چیز مرتب و سر جاش باشه، ولی کافیه که خودمونو بذاریم جای بچه ها. اون وقت میفهمیم که ذره‌ای مثل ما به قضیه نگاه نمیکنن. تو کلاس تربیت فرزند به استاد گفتم که گاهی اوقات ریخت و پاشای مهدیار خیلی زیاد میشه و هر چقدرم بهش هشدار میدم و ازش میخوام ادامه نده فایده نداره. استاد گفت میدونی بزرگترین تفریح بچه ها توی خونه چیه؟ ریخت و پاش به نظر اونا قشنگترین آثار هنریه. بچه ها از به هم ریختن لذت میبرن و مرتب کردن و تمیز بودن برای اونا هیچ لذت و معنی نداره. پس اگه از فرزندمون بخوایم کار لذت بخشی رو متوقف کنه و همراه ما کار بی‌معنی و غیر لازم البته از نگاه خودش انجام بده، باید لحنمون رو تغییر بدیم. اگه مرتبا با لحن منفی درخواست خودمون رو تکرار کنیم، بچه‌هامون رو فراری میدیم. استاد گفت باید مرتب کردن رو تبدیل به یه کار جالب بکنیم. بازی کنیم، آواز بخونیم، کارها رو به هدف‌های کوچیک تبدیل کنیم و از اوقاتی که با هم دیگه می‌گذرونیم لذت ببریم. میدونم سخته و اینجوری کارا رو انجام دادن نیاز به زمان بیشتری داره، اما به نتیجهش می‌ارزه.
خب مامان مهدیار فکر میکنم 3 ساله درباره نظم کودکش میکنه. به کار من و شما که بچه هم بزرگترن نمیاد
بله
ما باید از روشگاه دیگه یه سوال
بله
کنیم. خب بریم سراغ سوالهای شما درباره مشکلات پوست و مو، وقتی که خانم دکتر منصوری عزیز متخصص پوست و مو روی خط تماس تلفنی ما هستن. خانم دکتر به شما سلام میکنم، صبح شما بخیر. خانم دکتر صدای بنده رو میشنویم؟
بله.
حال شما چطوره؟ صبح شما هم بخیر.
شنوندگان عزیزتونم عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. براتون نوشتن خانم دکتر که وقتی که سس گوجه همراه با فلفل و ارده میخورن تمام بدنشون کهیر میزنه. گفتن که آیا این راه درمانی داره؟ یعنی ارتباطی اصلا داره به این دو ماده غذایی؟
ببینین، راه درمان اینه که اون ماده غذایی وارد بدن فرد نشه.
بله.
به خاطر اینکه سلولای سیستم ایمنی فرد اینها رو شناسایی کرده و نسبت به اینا حساس شده.
بله.
بهترین راه پرهیز از تماس یا خوردن موادی است که به اصطلاح بدن اونها رو شناسایی کرده و بهشون حساسیت داره. البته میتونن گاهی اوقات مصرف قرصهای آنتی هیستامین هم میتونه تا یه اندازه این حساسیت رو کم بکنه، ولی پرهیز غذایی بهترین راه.
بسیار خوب. از شما خواستن که درباره بیماری صدف روی پوست سر یک کمی توضیح بفرمایید.
بیماری صدف که حالا ایشون فرمودن اسم واقعیش بیماری سوریازیس هست، یک بیماری خود ایمنه، ناشناخته است علتش، خطر عمده ای نداره اگر کنترل بشه. بیشتر با قرمزی و پوست ریزی و خارش و دخامت گاهی اوقات تو سر گاهی تمام بدن دیده میشه و موقعی که محدود هست ما با استفاده از درمان های موضعی سعی کنیم بیماری رو کنترل بکنیم. باید این شنونده عزیز بدونن که بیماری مثل بیماری دیابت، مثل فشار خون، بیماری که قابل کنترله و مزمن و عود کننده است و حتما باید به طور مکرر زیر نظر پزشک گاهی درماناشون رو داشته باشم. و نکته مهم اینه که بیماری سوریازیس با ضربه ها بدتر میشه. برمناطق از آدم ها که این بیماری رو در سرشون دارن، بیماران عادت دارن این پوست ها رو بکنن. کندن پوست ها و خاروندن باعث میشه که در بدن این افراد پدیده ایجاد بشه که این پدیده میتونه باعث تداوم و مثلا عود زایات بشه. این کار رو باید پرهیز بکنن. اشاره زیر نظر متخصص بهتر خواهش.
خیلی متشکرم. یک تماس تلفنی بشنوید خانم دکتر.
بله.
با سلام، میخواستم بگم من یه خانم میانسالی هستم، یک ماه پیش دچار خارش زیر بغل و اینها شدم، با لکه‌های تیره رنگی به متخصص پوست مراجعه کردم، تشخیص بیماری لیکن پلان رو دادن، یک سری داروهای خوراکی و مالیدنی پماد و این چیزا به من دادن که استفاده کردم، یک کم فروکش کرد، مثلا لکه‌ها هست ولی خارش اینا کمتر شد، دوباره داره شروع میشه. حالا من نمیدونم مجدد باید برم داروها رو بگیرم، به متخصص مراجعه کنم که عوض کنه؟ لطفا اگه میشه راهنمایی میکنید. تشکر، خدا نگهدارید.
خیلی ممنون خانم دکتر، بفرمایید.
بیماری لیکن پلانت هم بشه بیماری سوریازیس که خدمت رو عرض کردن، یه بیماری خود ایمن ناشناخته، مزمن و عود کننده است. خطر عمده این نداره، حالا توی سر ممکنه به طور کامل ماها رو از بین ببره، ولی در پوست عملا ایجاد لکه میکنه و لکه بیماری مدت روی طولانی میمونه. اگر بیماری الان خارش داره، به عود زایات داره، حتما به متخصصشون مراجعه بکنن که درمان موضعی رو براشون دوباره داشته باشن. موقعی که زایات خیلی شدید و گسترده میشه، وقت نیاز هست که داروهای خوراکی هم به درمان اضافه بشه. و اگه فقط لکی بیماری هست، لکی بیماری مدت ها میمونه و بعد آروم آروم کمرنگ میشه، زیاد نگرانش نباشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر منصوری. اگه خیلی کوتاه میشه پاسخ بدید که تبلیغات در مورد رفع دائم سفیدی مو میتونه درست باشه، صحت داشته باشه یا خیر؟
فقط یه نکته رو الان بهتون بگم، در حال حاضر هیچ درمان قطعی شناخته شده، چه شامپو، چه داروی مالیدنی، چه داروی خوراکی برای سفیدی مو وجود نداره.
خیلی ممنونم خانم دکتر منصوری، در این هفته همراه ما بودید. از صبوری شما برای پاسخ دادن به شنونده ها ممنونم. خداحافظ.
شکرم. خدا.